سیه از در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. فرمانده سپاه پاسخ ایران به ترور فخری‌زاده را قاطع خواند اما گفت زمان و کیفیت آن را خودمان تعیین می‌کنیم. سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید در پرونده عیسی کلانتری موضوعات مختلفی مطرح است. و سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تایید حکم اعدام روح الله زم در دیوان عالی کشور خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کسانی را که دشمنان خواند تهدید کرد که منتظر واکنش های جمهوری اسلامی به ترور محسن فخری‌زاده مقام بلندپایه برنامه هسته‌ای ایران باشند. حسین سلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی پاسخ جمهوری اسلامی را قاطع خواند اما گفت کیفیت و وضعیت آن را خود ایران تعیین خواهد کرد. او توضیح بیشتری در این باره نداد. مقام های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به برنامه ریزی و انجام ترور محسن فخری‌زاده متهم می کنند و می گویند به این اقدام پاسخ خواهند داد. اسرائیل گفته است به هر اقدام احتمالی ایران پاسخ خواهد داد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با تایید احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرا گفت که در پرونده او موضوعات متعددی مطرح است. عیسی کلانتری معاون حسن روحانی در روزهای اخیر به دادسرای کارکنان دولت احضار و به دلیل آنچه توهین به بنیانگذار انقلاب خوانده شده تفهیم اتهام شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت موضوعاتی چون وضعیت تالاب انزلی و برخی سخنان آقای کلانتری در فضای مجازی در دادسرا در حال رسیدگی است. عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که چندی پیش ویدیویی آن در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد، آیت الله خمینی را فرزند ناخلف آمریکا و پیروزی انقلاب 57 را نتیجه خالی کردن پشت شاه توسط آمریکا دانسته بود. او در حالی به دادسرا احضار شده که از اظهارات خود عذرخواهی کرده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تایید حکم اعدام روح الله زم، مدیر و مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای اسماعیلی در یک نشست خبری گفت در حدود بیش از یک ماه قبل دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره تایید کرده است. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه اتهام‌هایش تاکید کرده که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در یک سال گذشته با ابراز نگرانی از احتمال شکنجه روح الله زم در زندان به پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون شدیداً اعتراض کردند و خواستار تجدید نظر در حکم او شده بودند. و تزریق عمومی واکسن کرونا شرکت فایزر از صبح امروز پنجشنبه در بریتانیا آغاز شد و یک زن 90 ساله در ساعت‌های اولیه صبح به عنوان نخستین فرد این واکسن را دریافت کرد. در مرحله اول تزریق واکسن کرونا در بریتانیا قرار است 800 هزار دوز به افراد بالای 80 سال و کادر درمان و پرستاران خانه‌های سالمندان تزریق شود. روز شنبه نیز در روسیه تزریق واکسن کرونا ساخته شده در این کشور آغاز شده بود. اتحادیه اروپا قرار است اواخر ماه جاری میلادی در نشست رهبران این اتحادیه درباره آغاز تزریق واکسن کرونا در تمام کشورهای عضو تصمیم گیری کند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید تحقیقات در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی تمام شده و فقط حکم قاضی مانده. این در حالی است که به گفته مسئولین اوکراینی ایران به هیچ یک از سوالات متعدد این پرونده پاسخ واضح و قانع کننده نداده. بستگان قربانیان و مقام های کشورهای متاثر تاکید میکنند از پیگیری حقیقت دست نخواهند کشید. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
با نزدیک شدن نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران از قول دادستانی سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد همه کارها انجام شده و به گفته وی فقط انشای حکم توسط قاضی باقی مانده. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، علی فدوی طی مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران یک شنبه گفت تأکید ما این است که هم حکم قاضی و هم تکلیف دیه شهدای این سانحه قبل از سالگرد آن مشخص شود. هواپیمای اوکراینی به شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. پیگیری این پرونده بر 3 محور است: فنی، جنایی و حقوقی، از جمله پرداخت غرامت. دقیقاً یک ماه پیش ایکاو، سازمان هوانوردی بین المللی، از ایران خواسته بود تحقیقات فنی را سریع‌تر تکمیل کند. ایران یک ماه پیش اعلام کرد گزارش فنی نهایی شده و در مرحله ترجمه است. در این حال تکنون این گزارش به دست کشورهای مرتبط نرسیده. محور دوم این پرونده تحقیقات جنایی است. ایران هفته گذشته برخی از شواهد مادی را به درخواست دادستانی کل اوکراین به کیف فرستاد، اما به گفته بازرس اوکراینی این پرونده این اقدام قطره است از دریای سوالات درباره دلایل این سانحه، هویت مظنونین و مراتب تصمیم گیری که منجر به شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری شد که به هیچ کدام پاسخ داده نشده. و این در حالی است که اوکراین ضمن استقبال از تمایل ایران برای پرداخت غرامت بارها تاکید کرده پیش از مشخص شدن جزئیات این سانحه مذاکره درباره مبلغ امکان پذیر نیست. در روزهای اخیر بحث اختصاص 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی که در ابتدا روزنامه شرق از آن گزارش داد و متعقباً از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور ایران تایید شد، بازتاب گسترده منفی را به دنبال داشت، تا اینکه شنبه گذشته همین روزنامه در گزارش نوشت پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه از بودجه سال آینده حذف شد. پاولو استاپینکا، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید با فرا رسیدن نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، دانسته های ما از این سانحه به اندازه روزهای اول است.
نبستن حریم هوایی در شرایط جنگی، شرایطی که به عقیده مقامات پدافند هوایی ایران نیاز به استقرار سامانه‌های مضاعف در حومه فرودگاه بین‌المللی این کشور وجود داشت، بحث خطای انسانی را منتفی می‌کند و مسئولیت کاملاً بر عهده ایران است. اگر یک شخص مسئول پرتاب موشک به هواپیمای مسافربری است و به اشتباه کلید سامانه را دوبار زده، چرا دیپلمات‌های ایرانی به جای پاسخ به هر سوال میگویند موضوع محرمانه است؟ چرا نمی‌دانیم این شخص کیست؟ چرا بازرسان اوکراینی حق بازجویی از او را ندارند؟ و اگر مسئول این سانحه یک شخص است، این دستگاه حکومتی ایران است که در ساعات اول به محل سانحه بولدوزر فرستاد. 7 ماه با جعبه سیاه این هواپیما دیپلماسی گروگانگیری انجام داد و تا امروز حتی گزارش فنی این سانحه را منتشر نکرده. این رویکرد باعث بی‌اعتمادی کامل به ایران شده.
در تازه‌ترین واکنش به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی، علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، یک شنبه گفت در جریان تحقیقات این سانحه شبیه سازی هم شد و در شرایطی مانند یک رزمایش سامانه دوباره شلیک کرد تا به گفته وی سیستم قضایی به همه ابعاد قضیه پی ببرد. ماه گذشته گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، گفته بود در پی بررسی نتایج شبیه سازی سانحه در ایران، بیش از آن که موضوع را بفهمیم بر سوالاتمان افزوده شد. خود اوکراین هم در بهار گذشته شبیه سازی سانحه پرواز 752 را انجام داد و بازرسان میگویند که نمیتوانند عمدی بودن شلیک موشک به این هواپیما را منتفی بدانند. اما ایران این اتهام را همواره به شدت رد کرده و بر آن است که خطای انسانی رخ داده. از قول مسئولین اوکراینی می دانیم متهمین این پرونده در ایران با مجازات حد اکثر 3 سال زندان روبرو هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما ملاقات برنامه است از رادیو فردا که در هر مجموعی از آن به وضعیت یک زندانی سیاسی عقیدتی نگاهی خواهیم داشت. سری میزنیم به یک زندانی عقیدتی سیاسی دیگر.
سلام. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی ساکن شهر رشت است و حرفه‌اش نقاشی ساختمان، نوازنده گیتار و علاقمند به موسیقی. او تنها به دلیل اعتقادات مذهبیش، به خاطر فعالیت‌های دینیش بازداشت و زندانی شده. نامش زمان فدایی است. خانواده‌اش او را صاحب صدا می‌زنند. اردیبهشت ماه سال 95 بود که به همراه 4 مسیحی دیگر در یک کلیسای خانگی در رشت بازداشت شد. بازداشتی 2 هفته‌ای که سرنوشت سالهای بعدی زندگی او را رقم زد. این نوکیش مسیحی شهریور همان سال در یکی از پرونده‌هایش در دادگاهی در رشت به 80 ضرب شلاق محکوم شد و پرونده دیگرش که به اتهام امنیتی برای او تشکیل شده بود به تهران ارسال شد، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، دادگاهی که قاضی آن ماشاءالله احمدزاده زمان فدایی را به 10 سال زندان محکوم کرد. اتهامهایش اقدام علیه امنیت ملی و ترویج به گفته دادگاه مسیحیت صهیونیستی عنوان شد که همه مصادیق آن فعالیت‌های مذهبیش بود و شرکت در کلیسای خانگی. حکم زندان این شهروند مسیحی پس از 4 سال در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان کاهش یافت، اما حکم شلاق او همچنان به قوت خود باقی ماند. زمان فدایی از سال 97 محکومیت 6 سال حبس خود را در زندان اوین می گذراند. او مهر ماه امسال پس از 2 سال حبس برای نخستین بار به یک مرخصی 5 روزه اعزام شد. روز 2 آبان ماه با پایان مرخصیش به زندان اوین بازگشت، اما تنها 3 هفته پس از این دیدار کوتاه با خانواده حکم شلاق او اجرا شد. 80 ضرب شلاق بر بدن بیدفاع این زندانی عقیدتی به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی در جریان مراسم عشاء ربانی، مراسمی مذهبی که در آن مسیحیان جرعه ای شراب می نوشند و تکه این نان بر دهان می گذارند. حکم شلاق این نوکیش مسیحی در دادسرای اوین موسوم به دادسرای شهید مقدس اجرا شد و پس از آن زمان فدایی با بدنی رنجور و دردناک از ضربات شلاق به زندان اوین بازگردانده شد تا 4 سال باقی مانده از محکومیت حبس خود را پشت دیوارهای بلند این زندان سپری کند و آن سوی دیوارها همسر و دختر نوجوانش روزهای انتظار را می شمارند تا آزادی او.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
جیک سالیوان گزینه جو بایدن برای سمت مشاور امنیت ملی میگوید دولت جدید آمریکا میخواهد با پیوستن مجدد به توافق هسته‌ای با ایران و مجبور کردن تهران به پیروی از مفاد برجام ایران را دوباره محدود کند. آقای سالیوان گفته است که ایالات متحده در مقابل آمادگی دارد تا به تعهداتش در چارچوب توافق 2015 پایبند باشد. مشاور امنیت ملی جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در ادامه با بیان اینکه فکر می‌کنیم که این مهم عملی و دستیافتنی است، اظهار داشته که به باور او بازگشت آمریکا به برجام می‌تواند بستری برای مذاکره بعدی در مورد مسائل گسترده‌تر باشد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تأکید کردند که در مورد هیچ موضوعی فراتر از برنامه هسته‌ای خود مذاکره نخواهند کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.